بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دو مطلب در ارتباط با حلق لحیه باقی مانده که قبلا در قالب دو سوال، سوال نهم و دهم، البته در اون نوشته هاتون نگاه کنید شاید سوال دهم نبود، اون بعدا اضافه شد. به هر حال در قالب دو سوال مانده، ملاحظه بفرمایید که انشاءالله از این قسمت دیگه از این بحث فاصله بگیریم. یک سوال اینه که در مسئله حلق لحیه اگر قائل به جواز شدیم که دیگه بحثی نداره، ولی اگر قائل به حرمت شدیم آیا همه حوزه‌هاش تقلیدیه برای کسی که میخواد تقلید کنه، یا بعضی از حوزه‌هاش تقلیدی نیست؟ و اگر مجتهدم جواب داد، به عنوان مجتهد جواب نداده، و چه بهتر که اصلا جواب نده، چون مردم فکر میکنن به عنوان اجتهاده. مثلا دیدید گاهی وقتا سوال میکنن که آیا با ماشین یک بزنیم؟ طرف میگه میدونم تیغ بزنم حلقه، اما اگر با ماشین شماره یک، یا مثلا صورتشو میگه وقتی دست میکشیم یک احساس مو میکنیم مثلا، یا این بعضی ماشین ها هست که رو صورت میچرخه حالت مکینه داره، این چه حکمی داره؟ یا مثلا میاد از حد لحیه سوال میکنه. یه بحثی داشتیم ها که آیا گونه ها جزء لحیه هست؟ آیا زیر گردن جزء لحیه هست؟ حالا اگر یه مجتهدی بگه گونه ها جزء لحیه هست، یه مجتهدی بگه جزء لحیه نیست، اصلا این مسائل تقلیدیه؟ اذکرم اگر کسی هم پرسید مجتهد جواب بده، میدونید که اگر تقلیدی باشه اصلا واجب جواب بده، چون هر مسلمانی سوالی بکنه از یه عالم، عالم باید جواب بده، نمیتونه کتمان علم بکنه، ولی اگر تقلیدی نباشه میتونه بگه من نظر ندارم. بلکه عرض کردم ما میگیم بهتر جواب نده. ما دوستان عقیدمون اینه که بحثایی که اجتهادی مجتهدین تو رساله هاشون بیارن، اگر یک چیزی مربوط به عرفه نیارن که بعد باعث بشه مقلد اگر تشخیص دیگه ای داره فکر کنه باید، اگر مثلا استعمال بعضی از آمپول ها در ماه رمضان مسئله تقلیدی نیست، ما برای چی بیاریم؟ نمیدونم آمپولی که تقویتی اشکال داره، آمپولی که آنتی بیوتیک هست اشکال نداره، آمپولی که فلان هست، این خب اگه واقعا اینه، یا حداقل رسالمون رو دو قسمتیش کنیم، بگیم اینا رو ما گفتیم کمک شما. ولی زاد در فقه و عرف اگر نگاه کنید بحثش در فقه و عرف هست تحت عنوان تشخیص موضوع فقی یا عرف. اونجا من بحث کردم که اگر مجتهدین میخوان کار مردم رو راحت کنن، لااقل یه نهادی درست کنن، یه نهاد تشخیص همین موضوع، تشخیص مصداق، که بعد اینا دیگه مثلا کارشناسی کنن، نظر بدن، مقلدم به همین کارشناسی اکتفا کنه. فلان چیز مثلا سود یا سود نیست، فلان وضعیت استطاعت یا نه. در مثال ما هم من صورتم رو ماشین یک بزنم، حلق صادق یا نه، لحیه به چی میگن؟ خب اینا ببینید بحث حساسی است که باید ببینیم اجتهادی است یا نه. من آقایون چون ادله گذشته مفصل دیگه نیاز نیست که زیاد معطل بشیم، و الا اگر ادله نگذشته بود یه بحث جسیمی بود این بحث. ببینید این که حلق حرام یا نه، این که در ادله حرمت چه عنوانی به کار رفته، حلق یا چیز دیگه، این که تراشیدن کل حلق حرامه، کل لحیه حرامه یا مقدم لحیه حرامه، آیا حلق حرامه یا زولحیه بودن واجبه. فضلا اینا تقلیدیه یا تقلیدی نیست؟ اینا تقلیدیه. آیا حلق شر توسط زن جایزه یا نه؟ داشتیم دیگه. آیا اعفاء شارب که بیاد رو لب سوار بشه جایزه یا نه؟ آیا حلق شر توسط مرد مستحب تعیینیه، مستحب تخییریه یا هیچ کدام؟ مصداق یک مستحب جامعه. اینا همه استفاده از ادله است و همه اینا چیه؟ تقلیدیه. حالا یک کسی بگه من حلق شر رو تقلید نمی کنم، خب بی خود کرد. یا باید مجتهد باشه، یا باید احتیاط کنه، یا باید تقلید کنه. ولی ببینید چیزایی که مربوط میشه به مفهوم شناسی، مثلا حلق به چی میگن؟ آیا کوتاه کردنم حلقه؟ یک کسی قیچی برداره رو کوتاه کنه، آیا به این میگن حلق؟ یا حلق اونیست که تیغ برداره بتراشه؟ حدود لحیه به چی میگن؟ آیا کل موی صورت رو میگن لحیه؟ یا آرزان از لحیه خارجه؟ کی بود که میگفت آرزان از لحیه خارجه؟ فیومی، مجمع البحرین، این دو نفر، اینا میگفتن از لحیه خارجه. آقای خویی نمیگفت از لحیه، میفهمود دلیل نداریم بر حرمتش، و الا میگفت لحیه صادقه. ببینید این کارها که مفهوم شناسیه مربوط به عرفه. حال یه آقایی برخلاف عرف بگه پشت گردنم بهش میگن لحیه، میگیم خب شما بی خود میفرمایید. یعنی یه مجتهدی نمیتونه نظر بده، بحث عرفیه. پس ببینید آنچه که مربوط میشه به استفاده از نطاق دلیل کار مجتهده. مجتهده که باید بگه ذو لحیه بودن واجبه یا تراشیدن حلق حرامه. اینو عرف میانه چه عرف بگه؟ نگید خب حدیث رو میدیم دست عرف. خب حدیث رو بدید دست عرف، سندش هم بهش بگید، معارضاتش هم بگید، کمکش کردید که داره چیکار میکنه؟ اجتهاد میکنه، شما دارید کمکش میکنه، این که عرف نشد که. ببینید هرچی مربوط به مفهوم شناسی، حدود موضوعات، به غلط امروزی ها میگن واژه شناسی، هرچی مربوط به واژه شناسی باشه، چون عرف باید بگه، کار عرفه. جالبه بدونید هرچه مربوط به تطبیق این مفهوم بر مصداق باشه، نه کار مجتهده نه کار عرف، کار کیه؟ کار خودشه، خود مکلفه. گوش میکنید؟ کار خود مکلفه. ولذا اینجا سه تا نهاد درگیر میشن، نهاد مکلف برای تطبیق مفاهیم بر مصادیق. نگیم عرفا، نهاد ما در فقه گفتیم نهاد اطمینان، اطمینان خود شخص، نهاد عرف و نهاد اجتهاد مجتهد. اگر براتون یه مثال محسوسی بخوام بزنیم، فرض کنین ماه رمضان میشه، خب اگر روزه ضرر دارد روزه نگیرید. خب کی باید این مطلب رو بگه؟ مجتهد. مجتهدی که باید بگه روزه وقت ضرر واجب نیست، بالاتر حرامه. اینو که نمیتونه عرف بگه، مجتهد باید از ادله، ممکنه یه مجتهدی در نیاره از ادله، استفاده نکنه، بگه نه روزه ضررم داشته باشه باید گرفت. خب حالا از ادله در آمد که از ضرر رو یرخص، مرخص. ضرر چیه؟ خب در روایت آمده، تفسیرم نشده. میدونید هر عنوانی در روایت بیاد تفسیر نشه، کی باید تفسیرش کنه؟ اور. مثلا ضرر، ببینید بعضی وقتا روزه ضرر جانی داره، بعضی وقتا ضرر آبرو داره، بعضی وقتا ضرر مالی داره. خب اگر ضرر آبرو داره، یک کسی روزه بگیره مسخرش میکنن، هوش میکنن، حدکش میکنن، آبروشو میبرن، آیا این ضرر هست یا نه؟ معمولا آقایون میگن ضرر به نفس میخوره، به مال میخوره و به ارث. یکی از آقایون میگه ضرر به ارث یعنی چه؟ یک کسی آبروش بره میگن ضرر کرد؟ نمیگن. خب حالا این ارتکاز فارسی قم چقدر میتونه حجت باشه، اینم خودش قابل بحثه. ببینید اینو کی باید تفسیر کنه؟ عرف. حالا عرف تفسیر کرد، گفت ضرر میتونه به جان بخوره، میتونه به آبرو بخوره، میتونه به مال بخوره. حالا یک کسی که مریضه، فضلا باید تشخیص بده ضرر داره براش یا نه، اینو کی باید بگه؟ خودش. میدونید که نگید به دکتر مراجعه میکنه، دکترم بگه، اگر خودش اطمینان کنه، چون خودش اطمینان میکنه سنده، اگر اطمینان نکنه کارشناسم بگه فایده ای نداره. البته معمولا وقتی کارشناس میگه، خود آدمم کارشناس نباشه، از تشخیص کارشناس اطمینان میکنه. اما ببینید دقت داشته باشید که قول کارشناس طریقیت داره نه موضوعیت، طریقیت داره برای اطمینان خود مکلف. حالا در این مثال خودمون ببینید، الحلق حرام، مجتهد باید بگه. حلق اللحیت حرام، مجتهد باید بگه. الحلق ماهو، اللحیت ماهیه، عرف باید معنا کنه. اما در خارج اینجور تراشیدن حلق عرفی هست یا نه، اینو کی باید بگه؟ خود مکلف. این که دیدید بعضی ها میگن اگر وارون دست کشیدی حس مو کنی، وقتی کنار مثلا خانمش میشینه معلوم بشه صورت هاشون با هم فرق میکنه، اینا دیگه گوش و کنار دفترها گاهی مثلا افراد، اینا هیچ کدوم اعتبار علمی نداره. حلق باید عرف تعریف کنه، مصداق هم دیبا خود مکلف. مکلف هم میدونید که از سؤال خارج نیست، یا یقین میکنه که هازا منه، یا یقین میکنه که هازا لیس منه، یا چی شک میکنه. هر کدومش هم باشه حکمش روشنه دیگه. اگه هازا منهو باشه میشه حرام، لیس منهو میشه لا حرام. اگر شک کنه، اگر گفتیم الحلق حرام، براءت جاری میکنه. اگر گفتیم ذولهیه بودن واجب، نمیتونه، بستگی به اون عنوانی که انتخاب مجتهدش میگه داره. پس ببینید آقایون، در بحث حلق لحیه مثل سایر جاها فرق نمی کنه. مثل سایر جاها آنچه که از دلیل میخواد استفاده بشه کار مجتهده، آنچه که فهم از ادله است یعنی واژه شناسی ادله است، اونم تو مفاهیم تصوری، نه تو جمع ادله و کنار هم گذاشتن و نتیجه گرفتن، اون نه، تو همین مفاهیم مثل لحیه و حلق و اینها کار عرف، تطبیق این مفاهیم بر مصادیق کار خود مکلفه. خب آقایون اینا خیلی شلوغه. من باز بزاد همون گرایی که گاهی میکنم، متاسفانه بعضی از بحثای مادر و کلیدی رو ما میخوایم با همون کلیاتی که تو جلسات میگیریم، تو همون عموماتی که گاهی میشنویم، ولذا مثلا میبینید خیلی ها وارد حوزه مقلد میشن، وارد حوزه مقلد میشن، از مجتهد سوال میکنه تهران بلاد کبیره است یا نه. خب بعد مجتهدم میگه مثلا تهران بلاد کبیره است. خب این میدونید که این که در بلاد کبیره هر محله حکم یک شهر مستقل داره، ولذا اگر از این محل بره محل دیگه نماز شکسته میشه اگر مسافت باشه، این کار چیه؟ کار مجتهده. اینو نمیتونه یه آقایی بگه من چند سال درس دانشگاه خوندم یا چند تا کتاب خوندم نظر میدم، بی خود میکنه. اما این که بلاد کبیره ماهیه، ماهیه تعریفش چیه؟ اگر تعریف خاصی بناس از روایات به دست بیاد بازم کار مجتهده، ولی فرض کنید بنا نیست تعریف خاصی از روایت بیاد، این کار مجتهد نیست دیگه. از این روشنتر که بعد بخوام این مفهوم رو حالا یه معنی براش بکنیم، مثلا میگیم بلاد کبیره بلادی هستن که هر محلش حکم یه شهر داره، یعنی وقتی از این محل میره به اون محل مثل که از یه شهری رفته یه شهر دیگه. حال بعد بخواد اینو تطبیقش بدید بر تهران مثلا، این دیگه با دو درجه اومده این طرف تر. اصل تعریفش کار عرف بود، تطبیقش که دیگه کار عرف هم نیست، تطبیقش کار مکلفه. خب اینا گاهی مراعات نمیشه، حوزه ها به هم میریزه. حتی حال در بلاد کبیره عرض کنم بتونه، اصلا ما عنوان بلاد کبیره نداریم تو ادله، عناوین دیگه ای داریم یک، بعدش هم خب اون حالا بحث دیگه ای داره مفصل تر از اینه. به هر حال ببینید این وارد شدن فقها میدونید یک ثمره داره که مقلد راحت میکنه، از سرگردانی در میاره، چون اگر به خود مقلد بگن ببین خودت چی میفهمی اذیت میشه، پدرش در میاد دیگه. بله. اما یه چیز داره که ما یه الزامی داریم برش میکنیم که اون الزام رو ما حق نداریم بکنیم. یکی از آقایون فرموده خب مجتهد چون شب و روز کار میکنه با مردم درگیره، ذهنش بیشتر از دیگران تشخیصش دقیق تره. خب حالا اگه این طوره، به هر حال بفرمایید که من به عنوان مجتهد نمیگم، به عنوان کسی که ذهنم درگیره و بیشتر فران، تازه چرا این کار خود شما میکنه؟ یه نهادی بگذار این کارو بکنه، اون نهاد که همین ذهنش هم درگیر باشه. و اگر یک کسی هم مثل میرزا بگه ذهن مجتهدها معمولا تو مصادیق چون درگیر بحثای علمی است نادقیق تره، که این عبارت میرزا نیست، معروفه به میرزا نسبت میدن، ما اینو رد کردیم. خب اون هیچ چاله کسی اینجوری بگه. به هر حال دوستان تو این قسمت خیلی فقه ما باید کار بکنه و جدا بکنه، اینجور به نظر ما شلوغیش آسیب هایی داره. خب بگذر بله، حالا مثالی که ما الان مثال حلق و بلاد نه، اما از اونا هم خیلی هست. چرا؟ یعنی حرفایی که من امروز دارم میزنم تفصیلش همونه، نه ای که از او برگشتم. گوش میکنید؟ بس همون شش هفت صورتی که اونجا درست کردیم از همونه. خب منتها تو مورد خودمون، حالا شما بلاد کبیره بذارید کنار چون اصلا نادیده بگیرید، در مورد خودمون چرا اون از همون قبیلی است که نباید مجتهد دخالت کنه؟ گذشت دیگه، نه دیگه نداشت دیگه، چیز خاصی نداشت. خب یه مطلب من دیروز گفتم، تذکر دادن راجع به کفاره در قتل. من یه جور گفتم که در عمدش مسلمه و در خطاش محل بحثه، بعد تذکر دادم درستم هست، در خطاش هم محل بحث نیست، توی جزئیاتش اختلافه. و الا قتل هر سه قسمش کفاره داره ظاهرا، من بل اتفاق این ظاهرا رو فقط در شبه عمدش من نسبت بعضی از کلمات تأمل دارم، چون عمد رو گفتن، خطا رو گفتن، شبه عمد رو نگفتن. حالا میخوان مثلا به اولویت خطا بگن، یا اصلا خطا که گفتن مرادشون شبه خطا هم بوده، شبه عام، شبه خطا. علی حال یه اصلاحی اون حرف دیروز. آخرین مطلب افتادگی داره مالم یکون. خب بسیار برحال این افتادگیش مشخص بود چون جواب اما فا میخواد. خب یه مطلبی هم هست، دقت کنید، چند نفر از آقایون سوال کردن که این آقا پسرهایی که گاهی آرایش زنانه میکنن، حالا یا مثلا زیر ابرو رو بر میدارن یا گاهی گونه ها رو سرخ میکنن، گاهی در تلویزیون غیر تلویزیون، حالا این در تلویزیونش رو من توضیح بدم، یه وقت معمولا وقتی دوربین رو صورت میفته صورت عرق میکنه دیگه، اگه یه ذره عرق بکنه بد نشون میده. آقایونی که اونجا هستن میگن یه مقدار از همین موادهای سفید کننده که خانم ها میزنن به صورتشون، اینو وقتی رو صورت بریزی دیگه عرق رو نشون نمیده. اینو گفتن وقتی تلویزیون یه بنده خدای دیدی اینجوریه فوری قضاوت بد نکنید، اونجا هم که میرید در اختیار اونها باشید دیگه، هرچی گفتن بگی چشم. خب بله، ولی حالا خارج از تلویزیونش یا زیر ابرو برداشتنش، ببینید بعضی از آقایون هم گفتن که یکی از مراجع فهمیدم اگر اون بالای ابرو رو برداره اشکال نداره، اگر زیر ابرو رو برداره مرد، یکی از آقایون میفرمودن، به یکی از مراجع هم نسبت میدادن، بهشون گفتم سندشو بیارید، نیاوردن. حالا هر کدوم از دوستان بودن، این خیلی جالبه که بالای ابرو، این ابروی مرد ها گاهی وقت گاهی وقت یه شاخک هایی داره میزنه بالا مثل پیر مرد ها، اون که بله اگه اون منظوره، ولی یه کسی بالای ابرو رو ظریفش کنه، زیر رو ظریف نکنه، خیلی قابل فهم نیست. ببینید آقایون، ما این بحث رو مفصل در یکی دو سال گذشته در بحث تزیین و رجل اصلا بحثی داشتیم، تزیین و رجل بما یحرم علی، مرد زینتی بکنه که برش حرام باشه. اونجا بحث طلا، پوشیدن لباس زنانه و حتی همین بحث آرایش شما کردیم. نتیجه که ما در اونجا گرفتیم که الانم تأکید میکنیم، فقط میگم مراجعه کنید لازم بود، ما نتیجه گرفتیم که اگر عنوان ثانوی برش صادق باشه حرامه، مثلا یه جوانی آنقدر زینت کنه که با زن اشتباه بشه، یعنی تشبه مطلق به نساء، یا مثلا موجب تمسخر حسک باشه. حالا یه مثلا آقایی که ابروهای درشتی داره در یک جمع مذهبی زیر ابروشو برداره، کاملا ابرو رو باریک بکنه، خب این حرامه. ولی اگر به این عناوین ثانوی نرسد حرام نیست. ولذا اگر یه جایی برسه که عرف بشه، یه عده پیش قدم بشن و این مسئله رو عرفش کنن، زمانی که عرف شد دیگه ما دلیلی برای حرمت نخواهیم داشت. مثلا همین الان یک سری زینت‌های اندک زنانه، حالا یه مردی مثلا انجام بده، که این عناوین ثانوی حدک و تعییب و اینها برای صادق نباشه، تشبه هم که دیدید ما مطلق تشبه رو قبلا گفتیم دلیلی بر حرمتش نداریم، نمیشه گفت حرامه. پس اگر عناوین ثانوی برش صادق باشه جایز نیست و الا جایزه. این عبارت هم آخرش نگاه کنید، آخرین خط، والمسألتو کتب فی عناوین ثانویه التي تعرض عليها هذه العناوين. این عبارت من هر چی خواستم ادبیاتش درست کنم نشد، چون التي تعرض عليها، میدونید اگر فاعلش هذه العناوين باشه جمله شده صفت عناوین، ارتباطش قطعه. عبارت رو باید اصلاح کنید، بگیم حکم المسئله، اینجوری بهتره، حکم المسئله تابع للعناوین العارضه علیها، کوتاه‌ترم هست. حکم مسئله تابع عناوینی است که عارض میشه. این عبارت از خود ما است و از کسی نیست، ولی عبارت غلطیه، درستش کنید. خب مستحضرید که در این چند نشست، من روزی که وارد بحث حلق لحیه شدم فکر میکردم با 5-6 جلسه بشه دامنه بحث رو جمع کرد، ولی گسترده بودن ادله، شقوق زیاد مسئله و سوالهایی هم که مطرح شد ما رو کشان تا الان. اگر آقایون بخوایم در 7-8 جمله خلاصه کنیم، حتی خلاصه رو نوشتم و فردا میبینید، در مورد اصل مسئله، خب دیدید ما گفتیم مشهور بین فقها، میشه گفت بین متأخرین ها، حرمته. ولو از نظر اجتهادی اونیش که سندن معتبر بود دال نبود، اونیش که دال بود سندن معتبر نبود. از نظر حالا بنابر حرمت گفتیم فرقی نیست بین حلق و کندن، و مثلا داروی پیدا بشه بزنه به صورت که مو رو ببره، فرق نمی کنه. در بحث بیشتر از قبضه دیدید خیلی خلاف احتیاط بود، ولی ما به حرمت نرسیدیم. در بحث کشاندن تیغ به صورت، در کوسج، در بچه‌ای که هنوز ریشش کامل در نیامده، و در کسی که ریش داره ولی هر روز میزنه که صدق لحیه نکنه، گفتیم در بچه اشکال نداره، در کوسج اگر لحیه برش صادق باشه اشکال داره، و در کسی که هر روز میزنه که صدق لحیه نکنه فایده نداره، ادله شامل این آدم میشه. در قضیه بله ریش پروفسوری که بعضی فرمودن تفاوت میکنه، عرض کردیم اگر کسی قائل به حرمت بشه فرقی نمیکنه. در بحث سبیل گفته شد که ولو از بعضی از ادله ممکنه استفاده حرمت بشه، ولی به خاطر اعراض مشهور ما به حرمت نرسیدیم، ولو کراهت شدید داره که لبهای بالا رو بخواد این سبیل پوشش بده و به دهان برسه. در بحث شعر رأس، حلق شعر رأس، گفتیم در مرد مستحبه اما نه به عنوان حلق، به عنوان نظافت. چنان که در مورد زن گفتیم دلیلی بر حرمت نداریم مگر عناوین ثانوی باشه. و این بحث آخری که داشتیم راجع به جزع و فزع و سر تراشیدن در مصیبت، گفتیم اگر مصداق و نمادی باشه از سخط به قضاء الله اشکال داره، ولی الزاماً صرف تراشیدن سر نمادی برای بعضی ها دیدید وقتی صاحب مصیبت میشن ریششون میزنن بلند بشه. حالا یه جامعه‌ای باشه که مردا ریش بذارن، زنا هم سرشونو بتراشن، عرف بشه که برای بعضی از مصیبت‌ها این کارو بکنن. اینو نمی‌تونیم بگیم حرامه. و اون بحث رو هم اینجوری برگزار کردیم. دو تا مطلبم که امروز بود، اینا دیگه چیز خاصی نداشت، قبلا بحث شده. و اما اجازه بدید من برای اینکه زمینه بحث رو آماده کنم، همونطور که قبلا قول دادیم از امروز دوستان انشاءالله که قاعدتا بتوانیم تا آخر امسال، حالا تا هر زمانی که درس هست، بتونیم جوانب بحث رو جمع کنیم. میدونید بحث مهمی است که از جهات مختلف امروزه داره خودشو به مجامع علمی، چه فقهی چه حقوقی و حتی اقتصادی تحمیل میکنه، حتی سیاسی که بعدن اگر برسم عرض میکنم رنگ سیاسی هم پیدا کرده. بحث مالکیت معنوی، مالکیت فکری، حقوق معنوی، گاهی خیلی جزئیش میکنن، میگن حق و تعلیف. من به شما بگم حالا از این به بعد هر وقت این کلماتو به کار میبریم، هر کدام رو به کار ببریم نماینده دیگری هم هست. این قرار من و شما باشه تا آخر امسال انشاءالله. حقوق معنوی، حق مالکیت فکر، شاید من سعی کنم اینو بیشتر به کار ببرم، مالکیت فکری. آقا ببینید در بحث مالکیت فکری میدونید که اولا از این جهت که فقها و دانشمندان حقوق، چه مسلمان چه نامسلمان، اختلاف شدید دارن. یعنی از قم که شما شروع کنید تا اون بر دنیا که برید، از هر مکتب و از هر نهله اختلاف. ولو امروز غلبه حاکم بر اینه که دارن میپذیرن، ولی به هر حال مسئله محل بحث و چانه‌زنی هست. مسئله ساده نیست که بعضی از آقایون فکر کردن که با دو تا کلمه ظلمست و بنای عقلا برش داریم اینجوری تمام نمیشه. حالا بعدن دیگه اینا روزه آینده باید بحث کنیم. از طرفی هم میدونید مصادیق زیادی داره. شما از کتاب، نقاشی، اثر هنری، شعر، ساخته یه فیلم، یک علامت تجاری، یک ابتکار و اختراع، یک صنعت دستی، کامپیوتر، سی‌دی، رموز تجاری، دیگه چی، هر جا شما دست بذارید این بحث هست. یعنی گستره مصادیقش تا شاید 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش خب خیلی محدودتر بود، اما امروزه چی؟ محل ابتلام هست. حالا یه چیزی ممکنه کثرت مصداق داره ولی قشر خاصی باش درگیرن. این بحث ما یک انسان، یک دانشجوی کلاس اول باش درگیره تا اون سنین بالا همه درگیرن. پس اختلاف از یه جهت، کثرت مصادیق از یک سو، قضیه کثرت ابتلا یه چیز هم بتونه عرض کنم، مطلب یه مقداری هم الان رنگ سیاسی پیدا کرده. یعنی بحث پذیرش یا عدم پذیرش مالکیت معنوی و فکری یه اهرم فشاری شده. الان میدونید که کشورهای جهان سوم اگر بخوان از تکنولوژی کشورهای صنعتی استفاده کنن، باید بشن عضو معاهده حمایت از حق معنوی. مثلا کشور خود ما الان هنوز عضو نشده، هنوز عضو نشده، به همین خاطر که هنوز عضویت رو نپذیرفته، خب خیلی ها حاضر نیستن، چون میگن آقا شما که عضو نیستید، تعهد ندارید، ما اگر یه صنعتی رو در اختیار شما قرار بدیم، شما عضو که نیستید، میرید کپی برداری میکنید. ولذا یه اهرم فشاری شده برای این که قبول نکنن. یا از اون طرف الان شما میدید ما چون عضو معاهده منع تکثیر نیستیم، اونا خودشون متعهد نمیدونن که در حق ما مراعات کنن. لذا قالی ما وقتی میره اروپا، میره آمریکا، نقشهشو برمیدارن پیاده میکنن. اعتراض میکنید که آقا این نقشه جز حقوق معنویش مال ایران، مخترعش ایرانیه، صنعت دستی ایرانیه. جواب میدن که شما چقدر مراعات میکنید که ما، چون دو طرف هم هست دیگه، یعنی اگر کسی عضویتو نپذیرفت، خب هیچی، نه مراعات میکنه نه اونا در حقش مراعات میکنن. اصلا عضویت در خیلی از مؤسسات اقتصادی متوقف بر اینه که این معاهده منع تکثیر و تولید همین به اصطلاح، یعنی مراعات حق تألیف، حق حقوق معنوی مالک فکری کسی قبول بکنه، نکنه دو طرف است. خب اینا گاهی یه سری اهرم‌های فشاری هم میشه برای افراد. انشاءالله روزهای آینده بحثای با این نگاهی که نگاه کلان باید به مطلب داشته باشیم. فکر کنید آقای می‌بینید چند تا مسئله تو این مطلب، چند تا سوال باید مطرح بشه.